این باعث شد من یه تغییراتی در خودم حس کنم. دوستان عزیز خیلی متشکرم که با راهکار همراه بودید. درباره آشتی صحبت کردیم. به قول سینا کمالی شنونده‌ای که برای ما پیامک داده بود، یکی از مهمترین آشتی‌ها آشتی با خوده. خیلیامون با خودمون آشتی نیستیم، یا بهتره بگیم با خودمون قهریم. این درست تره. بچه‌ها حرفی نداری؟
با خودمون خوب باشیم. خداحافظ.
نه نه، اینکه مساکتیم قهر نیست، نشه قهر نیست.
گفتم قهر کردین.
نه چی؟
نه. با خودتون.
با خودم چرا؟ من قهرم راست شو بخوای، ولی با دیگران آشتی آشتی.
خدا
خدا نگهد.
خدا نگهد.
راهکار تمام شد.
رادیو جوان، رادیو جوان، حامی تولید کننده خلاق ایرانی. با خرید کالای ایرانی، کیفیت را از تولید کننده داخلی مطالبه کنید. شبکه رادیویی جوان،
انتخاب اول مخاطبان کشور.
هوا گرم میشه و خورما پزونه، دیگه حالی به آدم نمیمونه. ولی هم سر کار هم توی خونه، که ایران رادیاتور با همونه. به اون اسپلیتش، پشتم گرمه. به باده خونکش، پشتم گرمه.
دمای نرمال 24 درجه است. همیشه بهار با اسپلیت های ایران رادیاتور. به ما دلگرم باشید.
خوبه بدونین ماوشعیرهای بدون الکل آلیز به کشورهای مختلف جهان صادر میشه و طرفداران پر و پا قرص خودش رو داره. ماوشعیرهای آلیز در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم ماوشعیرهای ساده و طعمدار آلیز رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیز برای خانواده.
شیر سالم به علاوه موز، شیر موز آلیس، پیوند طبیعت و سلامتی. شیر موز آلیس، خوشطعم و طبیعی. شیر موز آلیس، آلیس برای خانواده.
سه شنبه شبتون به خیر و نیکی و شادمانی باشه. امیدوارم هر کجا که هستید تنتون سالم و لبتون خندون و وجودتون پر از مهر و صفا و صمیمیت باشه. از اینکه همچنان با ما هستید و انتخاب اول و برترتون موج اف ام ردیف 88 رادیو جوان هست بسیار ممنون و سپاسگزاریم. اما دوستان خوبم، در کنار ما باشید تا لحظات دیگه. برنامه بعدی رو تقدیم حضورتون میکنیم. یک پرونده، یک روایت تقدیم به یکایی که شما خوبان شنونده.
توجه، شنیدن این برنامه برای افراد پایین تر از 15 سال توصیه نمیگردد. یک پرونده، یک روایت.
سلام، من صادق علی خانی هستم و شما شنونده یک پرونده، یک روایت هستید از شبکه رادیویی جوان. وقتتون بخیر باشه، امیدوارم که تا این ساعت از 28مین روز از خرداد ماه رو با سلامتی و امنیت کامل گذرونده باشید و روزهای خوبی رو رقم بزنید. انشاءالله که در کنار کانون خانوادتون، این کانون گرم و زیبا، این نهاد ارزشمند جامعه، بتونید اتفاقات خوشی رو پر از تلاش رقم بزنید، که طبعا همونطور که ما همیشه تاکید میکنیم تمام اتفاقات جامعه میتونه از بستر خانواده شکل بگیره. اگر این نهاد نهادی باشه که بهش توجه بیشتری بشه، بهش اهمیت بیشتری داده بشه، طبعا در جامعه هم ما شاهد آسیب‌های اجتماعی کمتری خواهیم بود. امشب می‌خوایم به بررسی پرونده‌ای بپردازیم که تا حدودی با اون آشنا شدید، قبلا شاید یک مقدار راجع بهش صحبت کردیم. امشب دقیق‌تر در این برنامه می‌خوایم درباره‌اش صحبت کنیم. پرونده قتل فجیعی بوده، فرد قاتل دوستش رو میکشه، اون هم به طرز عجیب و غریبی. منتها در این برنامه ما قراره که ابعاد جدیدی از این پرونده رو با شما بررسی کنیم. اگر سن شما شنونده محترم زیر 18 سال هست یا فکر میکنید که از نظر احساساتی ممکنه که به هم بریزید یا اینکه بیماری قلبی دارید، لطف کنید که در بررسی این پرونده به دلیل ابعاد پیچیده اون، به دلیل مطالب شاید سنگینی که مطرح میشه، ما را همراهی نکنید. قبل از این که به بررسی جزئی این پرونده بپردازیم، خدمتتون عرض بکنم که ما نظراتتون رو در فضای مجازی درباره این پرونده خوندیم، رصد می‌کنیم. شما هم حتما باز هم امشب نظرات تکمیلیتون رو درباره پرونده‌ای که قراره که راجع بهش صحبت بکنیم به ما منتقل بکنید. در اجرای برنامه، در روند پیگیری پرونده‌ها، در انتخاب پرونده‌های جنایی و قضایی که در پلیس آگاهی استان البرز تقدیم حضور شما میشه تاثیرگذار خواهد بود. @ یک پرونده نشانی ما در فضای مجازی هست. اسم شما سعیده؟
بله.
خیلی خوش آمدید.
ممنون.
و ممنونم که وقت گذاشتید با همون گفتگو کنید. آقا سعید گل، یه فرد عینکی خیلی با شخصیت روبروی من نشسته، در نگاه اول اینطور به نظر میاد، چطور شد اینجایید؟
والا تأثیر مواد دیگه همش.
عجب.
مسافه شیشه، یه ندونم کاری بود، یه اشتباهی کردیم، مثلا هم خودمونو داغون کردیم هم خانواده رو.
اشتباه پیش آمد بود یا به قول شما حالا فاکتورایی مثل موادم تاثیر داشت؟ چون فقط قاعدتا نمیتونیم بگیم تقصیر مواد بوده.
پیش آمد که بوده، ولی همش از دورنشینی و جمع‌نشینی مواد شروع میشه دیگه.
شما بازاری بودین آسایی؟
من موبایل فروش بودم.
موبایل فروش بودین. اوضاع کاسبی خوب بود اون موقع؟
اوضاع کاسبی که خوب بود، ولی دیگه مواد نمیذاشت دیگه، مصرف مواد زیاد بود.
شما با چی شروع کردین؟
من با شیشه.
اول سیگاری بودین؟
اول سیگار بود و مشروب بود و بعد دیگه شیشه رو گرفتم.
مشروبات الکلی هم مصرف میکردین؟
قبلش بعد.
اولین بار رو یادتونه؟ اولین باری که استفاده کردین از شیشه؟
یادمه، بعد از خانومی گرفتم مصرف کردم.
با چه بهونه ای بود؟ میخوام اون بهونه ذهنی ببینم چی بوده اگر شما موافقی.
نمیدونم، دیگه جایی بودیم که دیگه شیشه رو اوورد و فیلم بکشیم، اینا ما هم کشیدیم دیگه.
آقا سعید چند سالتونه؟
من الان 34 سال.
34 سال. نسبت به 34 سالگی شکسته تر شدی.
این یه سال و نیم دو سالی که داخلم خیلی اذیت شد.
ریشاتون قبل سفید شده بود؟
نه سیاه بود همش.
عجب.
یه سال و نیم همش سفید شد.
عجب. و قبلا پاتون به کلانتری دادگاه
هیچ سابقه هیچ هیچ.
یه پیشینه برامون میگید که اصلا چی شد این اتفاق افتاد؟
حالا ما تو منزل نشسته بودیم و درزم به حضورت که اون دوستم اومد زنگ زد و گفت تنهایی. گفتم آره. اصولا مواد موقعش میشد میومد پیش من برای مثلا کشیدن و اینا.
ایشون هم شیشه مصرف
میشد؟ بله. گفت تنهایی. گفتم آره. اومد بالا و نشستیم شروع کردیم شیشه مصرف کردن.
به سوال خصوصی بپرسم؟
خواهش میکنم.
تنها زندگی میکردی؟
نه متأهل بودم. خانومم خونه نبود.
اطلاع داشت از این که شما مصرف میکنین؟
همسرم بله.
هر جایی که دوست نداشتین پاسخ بدین شما محقین و میتونین پاسخ ندین.
بعد دیگه اومد بالا نشستیم و عرضم به حضور شما همین در حال مواد کشتن اینا بودیم.
خب
بعد بلند شد من آیپد داشتم داشتم کارهای روزمره‌مو انجام میدادم باش. چند وقت پیش که رفیقم اومده بود مغازه عرضم به حضورتون که یه ماشین داشت بعد این بیمش تموم شده بود. من خودم ماشین شخصی داشتم نیازی به خرید ماشین نداشتم ولی گفت اینو تو بردار چون که بیمه نداره بد برمیدارن و اینا. منم 9 تومن 10 تومن کاف صندوق پول داشتم موقع بهش دادم گفتم الباقیشو من میتونم ماهانه به شما پرداخت کنم.
بله.
دو تومن فکر کنم قرار گذاشتیم با هم که من بهش بدم که عرضم بزرگ که موعد ماه اولش هنوز نرسیده بود. یه روز اومد در به منزل یه مبلغی گرفتم من یادم 200 خورده ای باید باشه. بعد رفت بعد بازم چند روز بعدش که اومد از دوباره طلب پول کردم. من اصلا گفتم ببینم از موعد پول نرسیده که سر ماه نشده که رفیق خوبه وایسا عرضم به حضورتون که سر موعدش برسه بعد من چشم تقدیم میکنم اگه به شما ندادم اون وقت شما ناراحت بشوید. که بلند شد گفت نه ما که رفیقیم اینو آیپد من ببرم بفروشم و عرضم به حضورتون که تبدیل به پولش کنم.
این رفیقتون چند وقت بود باهاتون دوست بود؟
خیلی
چقدر میشناخت؟
خیلی وقت بود 20 تا 15 سال شاید و بچگی با هم بزرگ شد.
عجب.
بله.
و چون کاری نداشت شما راه داده بودید به مغازتون که
بله
در کنار شما کار
کنم. من در کنار من حتی به اینجا رسید که من یه مغازه جدا هم جگرکی برایش زده بودم گفتم وایسا برای خودت کار کن که اونم
چرا؟
نتونست بچرخونه.
شما الان یه سودی هم شما می‌بردید؟
نه من برای داداش کوچیکم زدم اون نتونست احتیاط پیدا کرد دیگه اونو گذاشتیم کمپ دیگه مغازه بسته مونده بود.
آه.
که مغازه رو وا کردم گفتم شما بیا بچرخون.
ازش اجاره می‌گرفتین؟
نه هیچی خدا شاهد هیچی. گفتم تا مدتی که میسن بیاد شما بیا وایسا این کار رو مغازه رو بچرخونه اینو مال خودت هم هرچی. که اونم نتونست چند روز اومد لگه نتونست میگم نمیتونست اهل کار نبود اصلا نمیتونست کار.
من یه چیزی رو موندم شما خشبه. کسی رو که میدونستی که اهل کار نیست مواد مصرف میکنه عرضم به خدمت که به نظر میاد صرفا برای شما سرباره. چطور تو مغازت؟
من تا قبل از این که هم مثلا ازدواج کنم خب همه کارمون با هم بود دیگه. رفیق تو رگی میگن تو دلی میگن نه این داستان ها.
چند سال کوچکتر از شما بود؟
همسن بودیم.
همسن بودیم؟
بله.
خب تا اون بدهیه
بله اومد این کار کرد و گفت من آیپد رو میبرم میفروشم که دیگه اون لحظه من واقعا نمیدونم چجوری بگم حس پدرانه گرفتم حس برادرانه که این همه زحمت که من رو این کشتم آخرش مثلا با این وقاحت مثلا همچین حرفی رو به من میزنه. من این که این همه براش از هر لحاظی سنگ تموم گذاشتم.
این بر زمانی که با هم شیشه رو مصرف کرده بودی؟
آره با هم کشته بودیم و اینا. بعد یه لحظه دست خودم نبود بلند شدم پلش شدم گفتم این چه کاریه میکنی که دیگه پاش گیر کرد به فرش و افتاد کلش خورد به میز و من خودم هنوز نفهمیدم چی شد. یه لحظه دیدم نفس نیست دیگه رفتم بالا سرش تست کردم از لحاظ تنفسی، از لحاظ نبضی، دیدم واقعا نفس نیست. دیگه مثلا مونده بودم چیکار کنم، فقط بلندش کردم گذاشتمش رو مبل. گفتم استرسی باشه، مثلا شوکی باشه، چیزی باشه، بازم به هوش بیاد یه دفعه، نمیدونم که، ولی نبض و نفس نداشت.
قبلا شده بود موقع مصرف شیشه پرخاشگری داشته باشین؟ دعواتون شده باشه؟
نه،
چون این یکی از علائم طبیعی شیشه است.
همون پرخاشگری که از علائم طبیعی شیشه است، ولی خیلی با هم رفیق بودیم، اصلا همون شک برانگیز بود برام که این کارش
اصلا آقا خیلی هم رفاقت کاری نداره، شما دیگه مصرف کردید میدونید، وقتی که شیشه مصرف میکنید دیگه کاری به رفاقتون صحبت ها نداره.
چرا اتفاقا موقعی که مصرف شیشه میکنی خب از نظر عاطفی
میری بالا، درسته،
میری بالا،
مثلا اتفاقا چون از نظر عاطفی بالا هستی نمیتونی خودتو کنترل کنی، یعنی یا خیلی طرف رو دوستش داری یا اینه که به قول عوام اون روت بالا بیاد دیگه بالا اومده.
خب این دیگه خصوصیاتش هست دیگه، ولی کلن خیلی بده، یعنی واقعا خانمان سوزه. یه دوستی چندین ساله رو به شکل خیلی ناهنجاری به پایان رسوند و یه طرفو که به اون دنیا فرستاد، یه طرف هم واقعا به اون دنیا فرستاد، فرقی نمیکنه، ما هم از همه چیمون حد دست رفت. اگه طرف استرس اینو داری که خانواده میخواد بیاد شب خونه این جسد رو میخوای انتقال بدی بیرون، اگه طرف استرس اینو داری که همه میشناسنت نبینن همچین داستانی رو که اتفاق افتاده، میخوای ببری از ساختمون بیرون، یه استرس اونجوری داری کسی نبینه، وقت نداری، اینا وقتی مصرف شیشه داشته باشی دیگه مغز ساپورت نمیکنه که راه حلی براش پیدا کنی، فقط یه راه قطع میده که آقا هر جوریه تو این فرصت کم اینو باید با هر شرایطی هست ببری بیرون. شما که دیگه دست به اون کار من زدم.
شما خودتون اقدام ترک کرده بودین یا نه؟
من هیچ وقت فکر نمی کردم معتادم. من همیشه فکر می کردم من میتونم کنترل کنم اینو، یا رو من هیچ تأثیری نداره، یعنی اذیت هم نمی کرد که بخوام ترکش کنم، پیش خودم اینجوری حداقل فکر می کردم. در صورتی که مثلا
روزی چقدر مصرف می کردی؟
یه گرم، نیم گرم، یه گرم می شد.
و چقدر هزینه‌اش می شده؟
فکر کنم 70 تا 80 تومن بود.
تازه چند سال پیش؟
چند سال پیش و... خب آخه اون نبود، کنارش خب مسلمن چیزایی هزینه روزانه زیاد بود، تا 150-200 هم میرسید فقط این داستان مواد داشت.
و شما که به نظر میاد فقط پول خودتون رو نمیدادید، احتمالا شما بله. مقتول رو هم
اصلا 100%
حمایت میگردی؟
میومد همیشه پیشم، حالا ما هم مغازه بودم اکثر موقع ها، خب تو مسیر بود میومد مغازه پیشم همیشه، دو ساعتی پیشم وای میساد میکشینا و میره بازم دور میزد میومد پیشم میشست. خلاصه میگم
پس خیلی شاگرد مغازتون هم نبوده؟ خانوادهشون رضایت دادن؟
والا تا الان که نه. والا
و فکر میکنی رضایت میدن؟
هرچی خدا بخواد،
به خاطر بالاخره رفاقتتون.
فکر نکنم، نمیدونم، نمیدونم، تو ذهن اون خانواده نیستم. به هر حال سخته دیگه، جوون از دست دادم اونا.
شما یعنی توسط شما ایشون کشته شد و شما موندید و یه جنازه؟
من موندم و یه جنازه دیگه. گفتم سه تا آیتم خیلی مهم بود، یکی این که کسی متوجه نمیخواستم.
شما چی خوندید آقا سعید؟
من گرافیک. مونده بودم دیگه، واقعا نمیتونستم، سخته من. آدم عادی در شرایط عادی یه حرکت مثلا غیر عادی میکنه، یه اتفاقی میفته مثل مرگ، یکی میمیره با یه جسد، آدم عادیش میمونه واقعا چیکار کنه، یعنی تو اون لحظه یه ذره برای یه مغز سالم تجزیه تحلیل کردن اون صحنه سخته، حالا چه برسه یه مغز معیوب، یه مغز معتاد استرسش بیشتره مسلماً.
مسلماً. اینو به شخصه خیلی نمیتونم بپذیرم.
تصمیم گیری سخت بود. از یه طرف گفتم خانواده شب میخواست بیاد خونه، باید اینجا به جا میشد.
شما طرف... بچه دارین؟
بچه ندارم نه.
بله.
از یه طرف مشکلات پدر مادر که از هم جدا بودن، نمیخواستی این بر متوجه شه، نمیخواستی اون بر متوجه شه. از طرف دیگه جا به جا کردنش به طور تنهایی، خب اینو اصولا باید بدونید جنازه خیلی اصلا سنگین تر میشه از آدمی که جون داره.
نه.
چون که آدمی که جون داره یه کمکی میتونه بازم بکنه، یه تکونی بخوره به خودش بده، ولی جنازه واقعا خیلی اصلا من به نظر من دو برابر وضع طبیعی میشه. تکون دادنش هم واقعا سخته اصلا بخوای جا به جاش کنی. دیگه همه این آیتما کنار هم موند، من گفتم برم تا بیشتر فرصت بیشتری داشته باشم، فکری بکنم ببینم چیکار کنم. که دیگه رفتم از خونه بیرون، رفتم بیرون که آخر تصمیم گرفتم، اینکه اون آیپدی هم که گرفته بودم من وقتی که این اتفاق افتاد، افتاد گلس روش شکست، این گلس مرسش هم برداشتم، کارت و مارتانش هم رفتم و مغازه برداشتم، بردم اون آیپد رو فروختم که مثلا چیز شک برانگیزی هم نباشه، اصلا آیپدی نباشه، نمیخواستم کسی بفهمه اصلا این داستان ها چجوری شده.
بله.
بعد دیگه داشتم برمیگشتم، فقط تنها چیزی که به فکرم رسید اینه که اینو تنها بودم، زورم نمیرسید تکی ببرم، بعد گیریم زورم هم میرسید باید جلوی همه میبردم بیرون، همه میفهمیدم و میخواستم کسی متوجه نشه. دیگه فقط این فکر تو مغزم اومد، نمیدونم حالا اگه کسی دیگه جای منم بود همین فکر رو میکرد با شرایط من یا جور دیگه، اونو نمیدونم، ولی من این فکر رو کردم.
خب
اصلا میگم این مواد اصلا خیلی خطرناکه، منی که همیشه فکر میکردم واقعا هیچ تأثیری نمیتونه بذاره رو من، من معتاد نیستم، فکرم سر جاشه، اینجا میفهمم که چجوری تأثیر میذاره که اصلا خودت هم نمیفهمی چجوری شد. من واقعا
البته واقعا میشه گفت که همه تقصیر طبعا به گردن مواد نیست.
چرا این قسمت دوم واقعا همش برای مواد بود؟
البته نظر شماست و محترمه،
من اینجوری
تو خیلی از پرونده ها ثابت شده که اینطور نیست.
خب میگم من نظرم اینه، حالا
بله،
شاید
بله.
به اثبات یا درستم بروز علمی بخوای صحبت کنی نظر شما درست بشه، ولی تئوری که من دارم براتون توضیح میدم
بله.
اینو به من اثبات کرده که من تو شرایط عادی با همین مشکلاتم اگه بودم هیچ وقت نمیتونستم بخوام چاقو بردارم، چون که من اصلا واقعا هم از چاقو، هم از خون، هم از آمپول، از همه اینا میترسم در شرایط عادی، جدی واقعا میترسم. یعنی حالا بعدم میگم بهتون مثالایی میزنم که مطمئن شید میترسم، مثلا گوسفند اینا با بیرم مثلا میخوتن سر میمورن اینا، شاید اصلا تا برز این که آبم برام بیارم تا اون حد برم تو شرایط عادی.
خب چی شد؟ فهمیدید که رفتید از خونه بیرون؟
آره از خونه رفتم بیرون و فقط فکرم این شدش که به هر حال یه چمدونی یه ساکی چیزی تهیه کنم که بتونم اینو ببینم، یعنی همش به این موضوع فکر میکردم که مثلا من برم این کار رو میتونم بکنم نمیتونم بکنم چیکار کنم،
بله.
آیا با کسی مشورت کنم، آیا همین توی این چیزا بودم که دیگه رفتم چمدونا گرفتم و دیدم دیگه رسیدم سمت خونه، حالا گفتم بازم برم بالا ببینم میتونم، رفتم بالا دیدم اونو گذاشته بودم رو مبل دیگه، رفتم دیدم نه دیگه واقعا تمام کردشون که خوش شده بود، بدن سیاه شده بود، خوش شده بود، دیگه وقتم کم بود که شب بعد میرفتم خانمه و میابردم، تا اونجا هم کشمکش داشتم دیگه اون کاری که نباید. و من هرچی فکر میکنم اون صحنه ها یادم نمیاد، جدا میگم یادم نمیاد اون صحنه ها، ولی کردم این کارو دیگه. به هر حال
ما خیلی نمیخوایم وارد جزئیاتش بشیم، شما فقط بدن کردی با چاقو؟
با چاقو بله.
توی چمدون جا دادید جنازه رو و
گفتم ببرم بیرون.
خب.
چون که دیگه تو چمدون بود،
شب شده بود،
حالا دیگه هوا تقریبا تاریک بود دیگه، بعد زمان میبره به هر حال بردنش اینا، اصلا باور میکنی اصلا یادم نمیاد چجوری من اینو اصلا نمیدونم، هر چی فکر میکنم نمیتونم تجزیه تحلیل کنم. الان خب که
ساعت یادتون میاد که زمان
میگه، الان خب میگم دیگه معتاد نیستم، خب داستان عوض شده.
بله.
الان هر چی فکر میکنم مثلا باور نمیکنم من این کارو کردم، ولی این کردم دیگه، کارش نمیشه.
بله.
دیگه آوردم بیرون و تو چمدون و تو ساک کوله و تو ماشین بردم.
زمانی که چمدون رو از خونه آوردید بیرون به این فکر نکردید که توی ساختمون شاید کسی ببینه؟
خب ما مسافرت نمی‌رفتیم، زیاد می‌رفتیم. مثلا
خیلی غیر طبیعی،
نه چیزی غیر طبیعی نبود. من چمدون خب از موقع می‌دی مثلا می‌رفتم جنس سینا می‌خریدم می‌آوردم خونه، تو با چمدون می‌بردم مغازه، چون که دیگه مشما دستم. اینا یه چیز طبیعی بود. خلاصه
خدمت میگم محل وقوع قتل یه ساختمونیه که فقط دو تا واحد هستن و از اقوام خودشون بودن، یعنی دقیقا میشه گفت مثل آپارتمان های دیگه که تردد زیاد بشه یا شلوغ باشه همچین چیزی نبوده
و اون شب هم کسی ندیده ایشون.
نه اون تایم هم یه تایم شب بوده، کسی ترددی نداشته و به راحتی میتونسته نسبت به جابجایشون اقدام کنه.
بله ساختمون کلن مال خودمونه.
پس به راحتی بردید داخل ماشین؟
بردم داخل ماشین و دیگه فقط میگم وقت کم بود، استرس هم بالا بود، باید سریع جمع میکردم میومدم اتاقم از سیلو گذاشته بودم بیرون که مسلما اینو ببرم تو، بعد میومدم اتاقو از دوباره میچیدم سر جاشون که شب میخواستم برم خانواده رو بیارم، نباید مشکوک به جا به جایی چیزی میشدن.
احتمالا بالاخره خونریزی شده بوده
دیگه. عرضم به حضورتون که هیچ دیگه، گذاشتم چمدون بردم دیگه اتاقو سریع سرویس کردم و یه دوش گرفتم و دیگه رفتم دنبال بچه‌ها.
اینجا توضیح بدم که متهم با تینر اقدام به سوختن جسد نمودن؟
نه نه سوزوندن که میگم، فقط یه تین در یه تینر بریزم آتیش بزنم، اگه نه سوزوندن اینی نبود که بخوام بزنم.
سوزوندن از نظر شما مثل این که دیگه میگه مثلا
نه خواهی مثلا
شدنش.
اینا خب اسمش میشه گذاشت به هر حال آتیش زدم، ولی اونجوری نبوده که وایسم ماشین آتیش شد. مثلا نمیدونم این کارا رو من چه جوری کردم تو اون ساعت.
و زمانی که شب برگشتید خونه شروع کردید محاسبه کردن خونه و
اومدم اتاق اتاقو، چون که تخمخت جمع کرده بودم ورده بودم بیرون، از دوباره بردم گذاشتم اتاقو، لباسایی که تنم بود و جمع کردم انداختم بیرون فکر کنم تو مشم با، بعد یه دوش گرفتم و دیرم هم شده بود. دیگه بعد از اونم که اعتیادم دو برابر شد بعد از این اتفاق، اصلا دیگه من خودم رو دوست نداشتم هیچ وقت، همیشه تو زندگیم سختی میکشتم، عذاب میدادم به خودم. شرایطی که شد که اصلا دیگه مغازم و خونم و همه رو همینجوری دراشون رو قفل کردم، ول کردم رفتم، همه چی رو ول کردم رفتم، فقط دنبال یه نقطه آرامش میگشتم برای خودم. رفتم شمال ویلای نگرفتم اونجا، بازم اونجا هم دیدم اصلا نمیتونم زندگی کنم، اصلا خیلی بد شده بود که دیگه. خب از اون روزی که گفتم راحت تر شدم.
آها از اون روزی که در واقع پلیس دستگیرتون کرد،
تو بازجویی که بودش زحمت کشیدن دستشون هم درد نکنه. من بله واقعا تشکر میکنم ازش.
ما خیلی تشکر میکنم. اگه بمیرم شما رو نمیتونیم بذاریم اعتراف.
اگه بمیرمم هر فرض مثال ولی مثلا بکشنم هم بازم تشکر میکنم که حتی این چند سال آخر راحت زندگی کردم، یعنی فکرم آروم بود
و همدمتون شده بود مواد،
همه چیم شده بود مواد.
این موضوعی که متهم آقا سعید بند داشتن در خصوص تمامی متهمین صدق میکنه، یعنی ما متهم داشتیم 10 سال 15 سال متواری بودن، بعد از دستگیری و اعتراف اون موضوع قتل یا هر نوع جرمی دیگه که داشتن اونجا صراحتن اصرار داشتن که امشب رو تونستم راحت بخوابم، یعنی 10 سال من نخوابیدم 15 سال نخوابیدم، امشب رو که دستگیر شدم و تونستم اعتراف کنم امشب رو راحت خوابیدم. یعنی اون عذاب وجدانه بعد از ارتکاب جرم نمیذاره که زندگی خوبی داشته باشن متهمین، همش استرس نگرانی تا اینکه دستگیر میشن و اعتراف میکنن و از اون روز به بعد تقریبا میشه گفت زندگی عادیشون دوباره شروع میشه.
دقیقاً همین.
آقا سعید من میخوام یه چیزایی بگم در مجموع با توجه به گفتگویی که با شما داشتم، آشنایی که با شما داشتم. بیایید این مدلی هم به موضوع نگاه بکنیم. شما یه جوری تا الان داستانو تعریف کردید که کل قضایی ها تقصیر شیشه بوده و عملا من این وسط کاری نبودم، درسته؟